48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست.
قانون 1.
www.press.com.
هرگز از بالا دستان خود پیشی نگیرید. حکم. اجازه دهید رئیس های شما همیشه احساس برتری داشته باشند. برای تحت تأثیر قرار دادن و شاد کردن آنها هرگز هوش خود را مطرح نکرده و ضد آنها رفتار نکنید. زیرا این رفتار به معنای الغای ترس و ناامنی است. بگذارید باهوش‌تر از آنچه هستند نمایان شوند تا بتوانید قلعه های قدرت را فتح کنید. سرپیچی از قانون. نیکولاس باکت وزیر مالی اوایل دوره حکومت لویی 14 بود. مردی بخشنده، عاشق شعر، زنان زیبا و میهمانی های پرهزینه. او به خاطر زندگی پرهزینه‌اش به پول نیز عشق می‌ورزید. فاکت باهوش بود و پادشاه نیازمند به حضورش. در نتیجه با مرگ نخست وزیر جولز مازارین در سال 1661 انتظار می رفت که فاکت به عنوان جانشین نخست وزیر در نظر گرفته شود. اما با تصمیم پادشاه این موقعیت لغو شد. این موضوع و موارد دیگر باعث شد فاکت فکر کند مورد علاقه پادشاه نیست. به همین دلیل تصمیم گرفت با برگزاری دیدنی ترین میهمانی دنیا خود را به پادشاه نزدیک کند. هدف ظاهری میهمانی گرامی داشتن قصر فاکت والس لی ویکومته بود. اما در اصل این میهمانی برای باج دادن به پادشاه به عنوان میهمان افتخاری برگزار شده بود. بیشتر اشرافزادگان اروپا و اندیشمندان برتر زمان در این میهمانی حضور داشتند. لافونتین، لاروشه فولاد، مادام دسوی. مولیر برای این میهمانی نمایشنامه‌ای نوشت که در اجرای مراسم پایانی میهمانی خودش نیز نقش داشت. میهمانی با مراسم شام پرخرج 7 قسمتی آغاز شد. با معرفی غذاهای اصیل شرقی که تا آن زمان کسی در فرانسه با آنها آشنا نبود و انگار که برای آن شب غذاهای جدیدی خلق شده بودند. شام همراه با نوای موسیقی که فاکت به عالی جناب پادشاه تقدیم کرد صرف شد. پس از شام میهمانان در میان باغ‌های قصر فاکت قدم زدند. محوطه و آبنماهای واکسلی ویکومته انگار برگرفته از کاخ ورسای بود. فاکت خود شاه جوان را در میان بوته‌زارها و باغچه‌های منظم هندسی همراهی می‌کرد. با رسیدن به نهرهای باغ، آتش بازی و بیدرنگ پس از آن اجرای نمایش مولیر در انتظارشان بود. مهمانی عالی بود و همه آن را شگفت‌انگیزترین مهمانی زندگیشان می دانستند. روز بعد د آرتاگنان رئیس تفنگداران شاه فاکت را دستگیر کرد. 3 ماه بعد فاکت به جرم دزدی از خزانه کشور، در واقع بیشتر این دزدی‌ها از سوی پادشاه و با اجازه وی بود، دادرسی شد. فاکت مجرم شناخته شد و به دور افتاده ترین زندان فرانسه در بالای کوه‌های پیرنه فرستاده شد و 20 سال پایانی عمرش را در آنجا به تنهایی گذراند. تفسیر. لویی 14 پادشاه خورشید مرد خودپسند و مغروری بود که می‌خواست همیشه مرکز توجه باشد و نمی‌توانست ببیند کسی از او پیشی می‌گیرد. لویی به جای فاکت ژان گلبرت را برگزید. مردی که به خسیسبانی و میزبانی میهمانی های کسل کننده در پاریس معروف بود. او به لویی اطمینان داد که همه پول های خزانه را مستقیم به دست وی خواهد رساند. با این پول ها لویی قصری جذاب تر از قصر فاکت ساخت، با شکوه ترین قصر ورسای. او در ساخت قصر همان معماران و طراحان را به کار گماشت. شاه در این قصر میهمانی هایی برپا می کرد، میهمانی هایی پرهزینه تر از آن میهمانی هایی که به قیمت زندگی فاکت تمام شد. حال موقعیت میهمانی را بررسی کنیم. در شب میهمانی، وقتی فاکت برنامه نمایشی را پشت سر هم به پادشاه ارائه می‌داد و هر برنامه ای از برنامه پیشین جذاب‌تر بود، تصور می‌کرد که با این رفتار وفاداری و دلبستگی‌اش را به پادشاه نشان می‌دهد. او نه تنها فکر می‌کرد که با این میهمانی علاقه پادشاه به او برمی‌گردد، بلکه انتظار داشت در این میهمانی نوع ارتباط‌های خود و مردمی بودنش او را نزد پادشاه گزینه خوبی برای نخست وزیری مطرح کند. اما هر نمایش جدید و هر لبخند سپاسگزارانه میهمانان باعث شد پادشاه فکر کند دوستان و عوامل وی جذب وزیر مالی شدند و فاکت با این میهمانی ثروت و قدرتش را به رخ آنها کشیده است. میهمانی مفصل فاکت غرور پادشاه را جریحه دار کرد. لوی موضوع را با کسی مطرح نکرد و برای رهایی از مردی که به صورت غیر عمدی باعث نایمنی وی شده بود بهانه ای درستی پیدا کرد. سرنوشت افرادی که احساس بالادستان خود را نامتعادل ساخته و به غرورشان لطمه میزنند یا باعث میشوند این افراد به برتری خود شک کنند این گونه. اوایل شب فاد در اوج دنیا قرار داشت و با پایان گرفتن آن به پایین ترین نقطه سقوط کرد. پیروی از قانون. در اوایل دهه 1600 گالیله ستاره شناس و ریاضیدان ایتالیایی در وضعیت مخاطره آمیزی قرار داشت. او برای تحقیقاتش زیر چتر پشتیبانی فرمان روایان بزرگ بود و مانند همه دانشمندان دوره رنسانس هدایایی از نوآوری‌ها و کشف‌های خود به آنها می‌بخشید. برای نمونه یک بار قطعنمای نظامی را که ساخته بود به دوک کانزاگا تقدیم کرد و کتابچه راهنمای این قطعنما را به مدیچی هدیه کرد. هر دو فرمانروا خوشنود شدند و به وسیله آن دو گالیله شاگردان زیادی برای آموزش پیدا کرد. حامیانه گالیله همیشه در ازای هدیه گالیله با هدیه به وی پاسخ می‌دادند و این موضوع ناامنی همیشگی گالیله و وابستگی به این حامیان را به دنبال داشت. در نتیجه گالیله به دنبال راه ساده‌تری بود. گالیله در سال 1610 با کشف قمرهای جوپیتر ناگهان به روش جدیدی رسید. به جای تقسیم اکتشافاتش میان حامیان، یعنی بخشش تلسکوپ به یکی و اجرای کتاب به دیگری، به صورت خاص بر خاندان مدیچی متمرکز شد. او به یک دلیل خاندان مدیچی را برگزید. اندکی پس از اینکه کازیموی اول حکومت مدیچی را در سال 1540 پایه‌گذاری کرد، گالیله قوی‌ترین خدایان جوپیتر را به عنوان نماد خاندان مدیچی برگزید. نماد قدرتی فراتر از سیاست و پول، زنجیره ارتباطی با روم باستان و مقام پروردگار. او کشف قمرهای جوپیتر را یک رویداد کیهانی مرتبط با سربلندی شکوه دودمان مدیچی می‌دانست. کمی پس از این کشف، در زمان تاجگذاری کازیموی دوم، گالیله خبر داد که در تلسکوپ وی ستاره‌های درخشان قمرهای جوپیتر خود را در بهشت نشان دادند. گالیله گفت که شمار قمرهای جوپیتر با شمار مدیچی‌ها برابری دارد. کازیموی دوم 3 برادر داشت. قمرهای پیرامون جوپیتر می‌چرخیدند، همان گونه که این 4 برادر پیرامون کازیموی اول پایه‌گذار سلطنت می‌چرخد. از نظر گالیله این موضوع فراتر از یک رویداد ساده بود و نشان می‌داد که آسمان‌ها بیانگر برتری خانواده مدیچی است. گالیله پس از اهدای کشفش به خانواده مدیچی نشانی را که در آن جوپیتر روی ابری نشسته است و 4 ستاره در اطرافش می‌درخشند به عنوان نمادی از ارتباط کازیموی دوم با ستارگان به وی منسوب کرد. در سال 1610 کازیموی دوم گالیله را با حقوق کامل به عنوان فیلسوف و ریاضیدان رسمی دربار گماشت. بهترین زمان برای یک دانشمند پایان یافتن تمنای حمایت طلبی است. تفسیر: گالیله با حرکتی ساده و راهبردی جدید بیشتر از پیش دریافت کرد. دلیلش ساده است. همه رئیس‌ها می‌خواهند باهوش‌تر از دیگران به نظر برسند. آنها به علم و حقیقت‌های تجربی یا جدیدترین اختراع‌ها اهمیتی نمی‌دهند، بلکه نام و افتخار خودشان اهمیت دارد. گالیله با ارتباط دادن نام دودمان مدیچی به نیروهای کیهانی افتخاری بی‌اندازه به آنها بخشید، بسیار بیشتر از آنچه با کشف و ابزار علمی جدید به حامیان خود می‌بخشید. دانشمندان از هوس‌بازی زندگی درباری و حمایتی در امان نیستند. آنها باید به رئیس‌هایی که اختیار امور مالی را در دست دارند نیز خدمت کنند و قدرت فکری زیاد آنها باعث ناایمنی رئیس نشود. رئیس خود را در شغل پایین می‌بیند و می‌خواهد بالاتر از یک تهیه کننده مالی احساس شود و خلاق و قدرتمند به نظر رسد. به جای ناامنی باید برایش افتخار داشته باشید. گالیله توانایی‌های فکری دودمان مدیچی را با کشف خود درگیر نکرد. به هیچ وجه آنها را پایین نیاورد. او با ارتباط دادن شفاهی آنها به ستاره‌ها باعث درخشش زیادشان در دربار ایتالیا شد. او از رئیس ها پیشی نگرفت، بلکه آنها را از دیگران درخشان تر نشان داد. کلیدهای دستیابی به قدرت. همه حس ناایمنی دارند. وقتی در دنیا خود و استعدادهایتان را به نمایش می‌گذارید، آزردگی، حسادت و دیگر ناامنی‌ها را تحریک می‌کنید. این امر بسیار طبیعی است. نمی‌توانید با نگرانی نسبت به احساسات بی‌ارزش دیگران زندگی خود را تلف کنید. اما باید با افراد بالادست خود رفتار متفاوتی داشته باشید. وقتی بحث قدرت در میان است، درخشان‌تر بودن از بالادست شاید بدترین اشتباه باشد. فکر نکنید از زمان لویی 14 و حکومت خاندان مدیچی زندگی دگرگون شده است و آن قانون‌ها در زمان شما حاکم نیستند. افرادی که در زمان خود موقعیت‌های بالایی به دست می‌آوردند، مانند پادشاه و ملکه، همیشه می‌خواهند موقعیتی مطمئن داشته باشند و در هوش، زیرکی و جذابیت از اطرافیان بالاتر باشند. باور نادرست است که می توانید با خودستایی و نمایش استعدادها و هوشتان محبت رئیس را جلب کنید. در ظاهر رئیس از شما قدردانی می کند، اما در اولین فرصت فردی با جذابیت، هوش و تهدید کمتر را جایگزین شما می کند. مانند لویی 14 که فاکت پرشور را با گلبرت بی‌خاصیت جایگزین کرد. بالادستی ها مانند لویی حقیقت را اقرار نمی کنند، بلکه برای شما بهانه ای می یابند. این قانون دو قاعده دارد که باید آنها را درک کنید. نخستین قاعده، می توانید با بی‌توجهی از رئیس پیشی بگیرید اگر تنها خودتان باشید. رئیس هایی هستند که بیش از دیگران احساس ناامنی می کنند. با وقار و جذابیت خود به طور طبیعی از آنها درخشان تر شوید. کسی نبوغ طبیعی اسطوره مانفردی شاهزاده فاینستار را نداشت. شاهزاده‌ای در میان شاهزادگان جوان ایتالیا که با بخشندگی و روح بزرگش همه پیروانش را شیفته خود می‌کرد. در سال 1500 جزایر بورجیا محاصره فاینستار را در هم شکست. با تسلیم شهر، شهروندان منتظر وحشتناک‌ترین رفتار از سوی بورجیای ظالم بودند، ولی او شهر را بخشید. به سادگی قلعه‌اش را تصرف کرد، کسی را اعدام نکرد و پرنسس مانفردی 18 ساله اجازه داد با دربارش در آزادی کامل باشند. اما چند هفته بعد سربازان مانفردی را به زندان رومی بردند. یک سال بعد در حالی که سنگی به گردنش آویزان بود، جسدش از رودخانه تایبر بیرون آورده شد. بورجیا کار وحشتناک خود را به اتهام وطن فروشی. پس اگر نمی توانید به جذابیت و برتر بودن بالا دست خود کمک کنید، باید از چنین هیولاهایی دوری کنید یا اینکه در حضور افرادی چون چزاره بورجیا ویژگی های خوب خود را پنهان سازید. دومین قاعده، هرگز با تصور مورد علاقه رئیس بودن کاری را انجام ندهید. درباره نور چشمی هایی که وضعیت خود را سزاوار درخشش بیشتر می دانستند و با این کار از لطف رئیسان بی نصیب شدند، کتاب های زیادی می توان نوشت. در اواخر قرن 16 مردی به نام سن نوریکیو نور چشمی امپراتور ژاپن هیدپویوشی بود. او فرد نخست مراسم چای بود که باعث نگرانی نجیب زادگان می شد. ریکیو به عنوان یکی از مشاوران معتمد هیدپویوشی در قصر وی ساکن بود و سراسر ژاپن با احترام با وی برخورد می کردند. در سال 1591 به دستور هیدپویوشی دستگیر و به مرگ محکوم شد، اما ریکیو پیش از اعدام خودکشی کرد. دلیل تغییر ناگهانی سرنوشت وی بعد ها مشخص شد. گویا ریکیو روستایی پیشین و محبوب کنونی دربار، پیکره چوبی از جنس صندلی که می پوشید نماد اشرافیت ساخته بود و به آن می نازید. این پیکره را در مهمترین معبد درون دروازه های قصر قرار داده بود، در برابر دید خانواده سلطنتی که بیشتر از آنجا گذر می کردند. برای هیدپویوشی این به معنای بی‌توجهی به محدودیت ها از سوی ریکیو بود. ریکیو با این فرض که حقوقی برابر با دیگر نجیب زادگان عالی رتبه دارد، وابستگی موقعیت خود به امپراتور را فراموش کرده و فکر میکرد این موقعیت به خاطر وجود خودش است. این تصور نادرست به بهای زندگیش تمام شد. به خاطر داشته باشید، هرگز موقعیت خود را قطعی فرض نکنید و اجازه ندهید هیچ لطفی شما را مغرور سازد. با دانستن خطرهای پیش گرفتن از رئیس می توان از این قانون به سود خودتان استفاده کنید. نخست باید از وی تعریف کرده و چاپلوسی کنید. چاپلوسی زیاد می تواند موثر باشد، اما ایرادهایی هم دارد. در نظر درباریان دیگر چاپلوسی واضح و مستقیم بد است و روش ملاحظه کارانه قدرتمندتر است. برای نمونه اگر از رئیس باهوشتر هستید، برخلاف آن نمایان شوید و وانمود کنید از شما باهوشتر است. مانند آدمی بی تجربه خود را نیازمند تجربه او بدانید و مرتکب اشتباه ساده‌ای شوید که صدمه‌ای به شما وارد نکند. اما فرصت دریافت کمک از سوی رئیس را در اختیارتان قرار دهد. رؤسا چنین درخواست‌هایی را می‌پرستند. رئیسی که نتواند تجربه‌هایش را در اختیار شما بگذارد ممکن است با دشمنی با شما رفتار کند. اگر نظرهای شما از وی خلاقانه تر تا اندازه‌ای ممکن در موقعیت‌های عمومی آن را به وی نسبت دهید و واضح بیان کنید که پیشنهاد شما برگرفته از پیشنهاد وی است. اگر در شوخ طبعی از رئیس پیشی گرفتید مشکلی نیست که نقش دلقک دربار را بازی کنید. اما در مقایسه با خود او را سرد و بی‌مزه نشان ندهید. هنگامی که لازم است دست از شوخ طبعی بردارید و راههایی بیابید که او را سرچشمه شادی و سرگرمی نشان دهد. اگر از وی اجتماعی تر و بخشنده تر هستید دقت کنید که مانند ابری نباشید که مانع تابش او به دیگران شود. او باید مانند خورشید مرکز توجه باشد. سرچشمه‌ای که هوش و قدرت را از او پخش می شود و دیگران در پیرامونش هستند. اگر در موقعیت سرگرم کردن وی قرار گرفته باشید با ارائه روش های محدود نظر را به سوی او جلب کنید. اگر تلاش کنید تا با بخشش و لطف خود بالا دستانتان را تحت تاثیر قرار دهید خرابکاری به بار می آورید. از فاک درست بگیرید وگرنه بهایش را می پردازید. در چنین شرایطی تغییر ظاهری توانایی هایتان که در نهایت به قدرت می رسد نشانه ضعف نیست. زمانی که اجازه می دهید دیگران از شما درخشان تر باشند همه چیز در کنترل شما بوده و قربانی ناامنی دیگران نخواهید شد. اما زمانی که می خواهید بالاتر از زیر دستان خود قرار گیرید این برخوردها مفید است و اگر بتوانید مانند گالیله رئیس خود را در چشم دیگران درخشان تر نشان دهید موهبت الهی انگاشته می شوید و به سرعت رشد می کنید. کادر تصور ذهنی ستاره های آسمان. آسمان یک جولانگاه خورشید است. هرگز مانع تابش نور خورشید نشوید و با درخششان رقابت نکنید، بلکه در آسمان ناپدید شوید تا شکوه ستاره ای برتر نمایان شود. ادامه. سند. از درخشش بیشتر نسبت به بالا دستان دوری کنید. هر گونه برتری زشت است، اما برتری یک زیردست بر شاهزاده نه تنها احمقانه و زشت بلکه مرگبار است. این درسی است که باید از ستارگان آسمان بیاموزیم. درخشش آنها به خورشید وابسته است و شاید بسیار درخشان باشند، اما هرگز در محفل او نمایان نمی‌شوند. بالتازار گراسیان 1601 تا 1658. استثناء. نمی‌توانید همواره نگران ناراحت شدن اطرافیان خود باشید، اما باید در شرایطی به صورت گزینشی ظالم شوید. اگر رئیس ستاره‌ای در حال افول باشد از درخشش بیشتر نسبت به وی نترسید. در این شرایط بخشنده نباشید، زیرا رئیس شما هنگام اوج گرفتن خود این ویژگی را نداشت. با سنجش قدرت وی سقوطش را با احتیاط سرعت ببخشید و در لحظه‌های کلیدی با جذابیت و هوش خود از او پیشی بگیرید. اگر بسیار ضعیف باشید و آماده سقوط اجازه دهید طبیعت نقش خود را بازی کند، اما اگر موقعیت محکمی دارد و شما از توانایی بالای خود آگاهی در انتظار زمان بمانید و صبور باشید. به طور طبیعی قدرت هر چیزی کم می شود. روزی او سقوط می کند و اگر درست رفتار کنید از او بیشتر عمر کرده و روزی از او پیشی خواهید گرفت.